أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
الفصل الخامس المرة والهيئة. قد يذكر المصدر لبيان وقوع الفعل مرة واحدة او لبيان هيئة الفعل او الفاعل. آقایون دقت کنید اینجا، ما دو نمونه مصدر داریم، یه مصدر مره داریم، یه مصدر هیئت داریم. مصدر مره دلالت میکنه بر این که اون فعل یک مرتبه اتفاق افتاده، بعد از یک فعل ذکر میشه که به ما بفهمونه اون فعل یک مرتبه اتفاق افتاده. اما یک نوع مصدر دیگه داریم بهش میگن هیئت. مصدر هیئت، خود هیئت یعنی شکل، میاد به ما بفهمونه شکل اون فعلی که اتفاق افتاده به چه شکل بوده. یه بشه مصدر هیئت. مثلا یه موقع میگم ضربت و ضربتن، یعنی زدم یک مرتبه زدن. یه موقع میگم ضربت و ضربت الامیر، زدم به شیوه زدن امیر. این دو نمونه است، یکیش مصدر مره هست، یکی مصدر هیئت. یا ضرب الامیر مثلا بگم، ضربت و ضرب الامیر مثلا به شیوه تکرار میکنم. مصدر دومی شکل رو داره بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون زدنی که از جانب من صادر شده و واقع شده به چه شکلی بوده. این بهش میگن مصدر هیئت. قد یذکر المصدر، و گاهی ذکر میشود مصدر برای بیان وقوع فعل به صورت یک مرتبه واحد، یا برای بیان شکل فعل یا شکل فاعل. این دوتا هم هست. حالا انشاءالله میرسیم تو قالب مثال. فل اول و اول منظور کدومه؟ یعنی المصدر الذی یعطا بهی لبیان المرته، یعنی اون مصدری که آورده می شود، آن مصدر برای بیان مره، برای بیان یک مرتبگی. خور بزن به مصدر یا بزن به الذی، هر دو تاشه که یبنا من الثلاثی المجرده علا فعله. آقا مصدر مره چه شکلی دارین؟ از حیث ساختاری چیه؟ آقایون مصدر مره در ثلاثی مجرد بر وزن فعله ساخته میشه، مثل ضربت. بله، یبنا بنا میشود، این اولی که منظور همون مصدر مره باشه، از ثلاثی مجرد بر وزن فعله، مثل چی؟ نحوه لضربت علی یوم الخندقه خیر او افضل من عبادت ثقلین. این خیرون یا افضل که داره میگه اساسا ناظر به اون اختلاف اون روایتی بوده که به ما رسیده، خیر است. میگه هر ضربه علی روز جنگ خندق خیر است، بهتر است یا افضل است از عبادت ثقلین. ثقلین یعنی جن و انس. انشاءالله نمونش هم در کتاب سیوطی میخونید. آقا میگه نه ضربات علی، نه ضرب زدن علی، یک ضربه علی از عبادت ثقلین بالاتر است، اون اخلاصی که علی به دنبال میکرده. هر ضربه یعنی یک ضربه علی که علی انجام میداده از عبادت جن و انس بالاتر بوده، چون علی هر کاری که انجام میده اون کار خواست خداست، به غیر خواست خدا قدم بر نمیداره. و یبنا من غیر ثلاثی المجرده من المصدر الاصلی به زیادت تا ان فی آخرهی. آقا سوال، این فضای ثلاثی مجرد من یاد گرفتم، غیر ثلاثی مجرد رو چه کار کنم؟ میگه مصدر غیر ثلاثی مجرد رو بیار آخرش یه تا بذار. مثلا رفتی ثلاثی مزید باب افعال رو دیدید شده اکرم یکرم و اکرام، اکرام رو بیار یه تا آخرش بذار میشه مصدر مره. و بنا می شود، ساخته می شود این مصدر مره از غیر ثلاثی مجرد از مصدر اصلی. باید مصدر اصلی خودش هم بیارید، به زیادت تا این با زیاد کردن تا ای فی آخرهی در آخر اون مصدر اصلی دیگه. نحو اکرم توهو اکرامتن، چرا نشو اکرام، شو اکرامتن، این تایش میشه تای وحدت، دلالت میکنه که مصدر 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 مره هست دیگه، یعنی یک مرتبه اتفاق افتاده. بله، فلو کان المصدر الاصلی من الثلاثی المجرد علا فعله و من غیرهی مختومن بتا احتیج لبیان المرت الى قید یفی دوها. آقا سوال، آقا ما رفتیم به مصدر اصلی رجوع کردیم، دیدیم که اگر ثلاثی مجرد بوده دیدیم بر وزن فعل است، اصلا خود مصدر اصلی بر وزن فعل است، چون میدونیم که مصدر اصلی ثلاثی مجرد وزن مشخص نداره، بر وزن فعل اومد. یا رفتیم رجوع کردیم به غیر ثلاثی مجرد، دیدیم اونجا هم آخرش تا داره، آخر چی داره؟ تا داره. ما چه کار کنیم اونجا؟ چون میدونی که بعضی از مصادر با چی میاد؟ مثلا مصادری که جنبه سماعی داشته باشه، مثلا فعله من فعله سمعی سرادی آخرش تا میگه. حالا با چه کار کنیم؟ اونجا میگیم شما نیاز به یک قیدی دارید که اون قیده مشخص کنه که اون مصدر در حال مصدر مره هست یا نیست. مثلا شما توی باب افعال ماده قوامه که به باب افعال میبرید مصدرش میشه اقوام، ولی توی قوانین باب افعال خوندید که باید واو هست بشه به جاش یه تای در آخر در بیاد میشه چی؟ اقامه. دقیقا همین مسئله تو باب استفعال هم هست، مثلا استعانه میشه استعانت، این واو هست میشه یه تای در آخرش در میاد، استفعال استفعان نمیشه، واو هست میشه به جاش تا میشه استعانت. اینا نیاز به قید دارن. فلو کان المصدر الاصلی، پس اگر مصدر اصلی از ثلاثی مجرد بر وزن فعله بود و از غیر ثلاثی مجرد مختوم به تا بود، یعنی ختم به تا شده بود، در آخرش تا قرار گرفته بود، احتیج احتیاج دارد اون مصدر لبیان المرته، یعنی این مصدرهایی که آخرش تا قرار گرفته یا بر وزن فعل اومده، احتیاج داره برای بیان یک مرتبگی الى قید یفیدها، به قیدی که افاده مره کند، یعنی معنای مره رو به شما بفهمونه. مثل چی؟ نحو مثل آیه شریفه. بفرمایید آیه رو بخونید. صیحتن به لغت هم که مراجعه کنیم وزن ساختار مصدر اصلی به همین شکل، چه کار کنیم؟ یه قید واحده با در آخرش بیاریم. و همچنین مثل این مثاله استعانتون واحدتون به اریهین قد تمنع و خطرن داهمن. شاهد مثال توی استعانتون واحدتون هست. چرا؟ چون بابا این استعانت در اصل چیه؟ استعانت از ماده آن گرفته میشه، اجوفه. این اجوف اگر به باب افعال بره، به باب استفعال بره، قطعا اون حرف اله باید حذف بشه، به جاش یه تایی در آخر قرار بگیره. استعانه نمیشه استعان، میشه استعانت. باید اون واقع رو حذفش کنی، به جاش در آخر یه تایی قرار بدی. نمونش تو باب افعالم داری، مثل قوامه مثلا، نمیگی اقوام، میگی اقامت. درست شد؟ واقع رو حذف میکنی، به جاش تا میاری در آخرش. خب استعانتون واحدتون به اریهین، میگه کمک جست، میگه یک مرتبه کمک جستن به اریهین میتونیم بگیم یعنی واسع الخلق، یعنی خلق نیکو به خوش اخلاقی. قد تمنعو، گاهی منع می کند، ممنوع می کند خطری که داهم است. خطر داهم یعنی چی؟ یعنی دهمهو الامرو، یعنی غشیهو، یعنی امر خطر فراگیر. فراگیر یعنی بزرگ. گاهی از مواقع، یعنی یه مرتبه خوش اخلاقی نشون میدی، یه خطر بزرگ رو دفعش میکنی، یه خطری که دیگه دست پات به حال گیر میفته تا آخر این باید این مشکل رو دنبال کنی درش. و قد توصف الفعلت بالوحده تأکیدا لمرته. آقا میگیم ما رفتیم شاهد مثال دیدیم مصدر اصلی در ثلاثی مجرد وزنش از مصدر مره جداست. درست شد؟ مصدر مره جدا. مصدر مره بر وزن فعل اومده، مصدر غیر مره وزن خودشو داره، مصدر اصلی هم وزن خودشو داره. اشتباه اصلا نبودن، اصلا هیچ اشتباهی نداشتن. ولی با این وجود دیدیم در استعمالاتی قید واحد یا واحده استفاده شده که این نشانگر یک مرتبگی دیگه. گفتید اونجایی که مشکل دارید اگه اتحاد بین مصدر اصلی و مصدر مره بود میری سراغ قیده، اما اینجا اتحاد نیست. میگی بابا اون قیده اومده تأکید کنه، اون قیده دیگه برای فهماندن صراحت مفهوم و مره نبوده، وحدت نبوده، اون قیده اومده که چیکار کنه؟ تأکید کنه. وگرنه مره بودن از اون ساختار مصدر هم بیرون اومده. بعد وقت توصف الفعلتو، و گاهی توصیف می شود فعله بالوحدته، یعنی به قید وحدت، این واحد یا واحده، تأکیدن به خاطر تأکید کردن للمره، برای مره. یعنی چون ما میخوایم قید مره رو تأکید بکنیم، مفهوم مره رو تأکید بکنیم، اون واژه رو استفاده میکنیم. وگرنه خود ساختار اون مصدر چون جدا از مصدر اصلیه، مفهوم وحدت رو به ما میده، ما میاریم تا تأکید بشه. مثل چی؟ مثل آیه شریفه. بفرمایید بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فانما هی زجره واحده.
زجره وزنش از مصدر اصلی جداست، اما بازم در آیه قید واحده استفاده شده. چرا؟ چون میخوان تأکید کنن دیگه. خب این از مصدر اصلی، مصدر مره. اما بریم سراغ مصدر هیئت. و ثانی المصدر الذي يؤتى به لبيان الهيئه ياتي من الثلاثي المجرد على فعله نحو جلست جلستن. جلس درست عبارت؟ درست. جلست جلستن، جلستن حسنتون، این عبارت درسته به این شکل؟ بله. این اساساً باید به صورت جلستن حسنتن باشه. یا قعدت الوقور جمیلتون، چیزی که ما قبل این جلستن حسنتون نداره، درسته؟ نداره دیگه. و اذا کان المصدر الثلاثی على فعل اضیف الیه قید یفید الهیئة المقصودة نحو العزة الجاهلية تحمل صاحبها على الطغیان و اما غیر الثلاثی المجرده فلا صيغة له خاصة تدل على الهيئة بل تزاد قرينة على المصدر الأصلي لبيان المراد نحو قوله تعالى فنحو اختمرت المرأة خمرة شاذة. دقت کنید اینجا آقایان، اما بریم سراغ وزن مصدر هیئت. همون جوری که توی ساختن مصدر مره ما اومدیم ثلاثی مجرد رو از غیر ثلاثی مجرد تفکیک کردیم، اینجا برای مفهوم هیئت هم باید همین کار کنیم. فضای ثلاثی مجرد رو از فضای غیر ثلاثی مجرد باید جدا کنیم. در ثلاثی مجرد مصدر برای مفهوم برای مفهوم بر حال هیئت بر وزن فعلا میاد. مثلا میگه جلست و جلست الامیر، نشستم به نوع نشستن امیر، همون طوری که امیر و پادشاه نشسته بود من هم نشستم. یا میگه جلست و جلست حسنتن، نشستم یک نوع نشستن زیبا نیکو، به شکل زیبایی من نشستم. خب این اساسا در ثلاثی مجربه و حدودا بگم که در زبان عربی متداوله که علاوه بر وزن فعل یک قید دیگری هم در کنارش استفاده بشه، یعنی وزن فعل به تنهایی نباشه، حتما یک قید دیگر هم در کنارش استفاده بشه، یا جنبه مضاف الیه اون مصدر رو داشته باشه یا جنبه صفت اون مصدر رو داشته باشه. جنبه صفت، حالا انشاءالله تو شاهد مثال ها میرسیم. اما بریم سراغ مصدر غیر ثلاثی مجرد. اونجا با چگونه بسازیم؟ میگیم آقا در غیر ثلاثی مجرد ما ساختار خاصی نداریم، شما اگر خواستید بیان نو بکنید با مصدر اصلی رو بیاری، از قیودی استفاده کنی، به واسطه اون قیود مفهوم مره رو بفهمی، مفهوم هیئت رو بفهمیم، وگرنه خودش به تنهایی نمیتونه مفهوم هیئت داشته باشه. خب حالا اینو بخونیم، نکاتی هم وجود داره. از ثانی دوم المصدر الذی یعطا به لبیان الهیئت، مصدری که آورده میشود برای بیان هیئت، یعنی برای بیان شکل. بله، یعطی می آید اون مصدره من الثلاثی المجرده علا فعله، از ثلاثی مجرد بر وزن فعله نحو جلست و جلستن او جلستن حسنتن. این جلستن اساسا به تنهایی به کار نمی برن، یه قید براش میارن که اون قیده یا مضافون الیشه یا صفتشه. جلستون حسنتون اعرابی میتونیم درستش بکنیم، بگیم حالا چیزی بخوایم خبر بگیریم برای یک مبتدایی، ولی اساسا با منصوب باشه این اعراب رفع اینجا جایگاهی نداره. ما بگیم جلست و جلستن حسنتن، یا قعدتل وقور جمیلتون، یا این عبارت رو بعید میدونم با عبارت بعدی باشه، چون کاما هم گذاشته جدا کرده از هم دیگه. اگر با عبارت بعدی بود میتونیم این جلستون حسنتون یا قعدت الوقور جمیلتون یه خبر بیاریم برای دو نمونه مبتدا، این هم میتونستیم عبارت رو درست کنیم. نشستن انسان با وقار، وقار زیباست، انسانی که با وقار و هیئت هیبت نشسته اساسا زیباست. و اذا کان مصدر الثلاثی علا فعله اضیف الیها قید یفید الهیئه المقصوده، همین نکته ای که خدمتتون عرض کردم، و زمانی که مصدر ثلاثی بر وزن فعله باشه، اومدیم مصدر خودش بر وزن فعله بود چه کار کنیم؟ اساسا یه قیدی باید بیاریم مفهوم افاده بشه. بله. قید یفید الهیئت، قیدی که افاده می کند هیئت مقصود را، مثل چی؟ العزت الجاهلیه تحمل صاحبها علی الطغیان. عزت جاهلیت می کشاند صاحب عزت رو به طغیان و سرکشی. هر کسی تو عرب جاهلی عزت داشته، نه هر کسی، یعنی می توان قوه داره اما به فعل برسه بحث جده. این عزت فرد رو، صاحب این عزت رو به طغیان میکشونه، باعث میشه که اون آقا سرکش بشه، طغیان بکنه. پیغمبرم عزت داشته چه در دوره جاهلیت عرب، اینها مبرا از جاهلیت هستن، دوره دوره جاهلیت است، وگرنه اونا که نبودن. هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام اینها انسانهای با عزتی بودن، ولی پیغمبر هیچ وقت باعث نشد که این عزتش به طغیان کشیده بشه. خب الان عزت چون با مصدر اصلیش یکی بوده، یه قیدی آورده میگه العزت الجاهلیت، و عزتی که جاهلیت، عزت جاهلیت. و اما غیر ثلاثی المجرده، اما غیر ثلاثی مجرد رو چه کار کنیم؟ فلا صیغة له خاصتن، برای اون غیر ثلاثی مجرد صیغه خاصی نیست که دلالت کند علل هیئت، که دلالت کند بر هیئت. صیغه خاصی نداریم که بتونه دلالت بر هیئت رو شکل بکنه. بل تزاد و قرینتون علل مصدر الاصلی، بلکه زیاد می شود قرینه ای بر مصدر اصلی. لبیان المراد، یعنی همون مصدر اصلی رو در کلام استعمال می کنید اما به اضافه یه قرینه ای. نحو قوله تعالی مثل لبیان المراد، یعنی برای بیان اون چیزی که مقصوده، که منظور همون هیئت و شکله. نحو قوله تعالی مثل قول خداوند متعال. بفرمایید آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او اطعام فی یوم ذی مسغبه،
و اطعام دادن، طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی است. نگاه کنید، هر اطعام مد نظر نیست اینجا، اطعام فی یوم ذی مسغبه. الان فی یوم ذی مسغبه به عنوان قیدی برای اطعام استفاده میشه، زمانشو داره بیان میکنه. فهمیده شد؟ آقا میگیم مصدر دیدیم بر وزن فعله اومد، اصلا ثلاثی مجرد نبوده، میگه شاذ است. نحوه اختمرت المرأت و خمرتن شاذان، یعنی اختمره چه بابیه؟ افتعال دیگه. مصدرش مصدره بر حال هیئتش اومده خمره، میگه شاذ است، یعنی ممکنه استعمال به پشتوانش باشه اما چون مخالف قاعده است برای ما حجیت نداره. تفسیرتون من المسموع مجیء و فعلا او و فعلا للمره فی قول القائل. آقا ما یه جا از گوینده عرب شنیدیم که وزن فعله و فعله هم برای مفهوم مره به کار رفتن. اینا دیگه اساسا تو قانون متداول نمیان، قانون متداول فعله است دیگه. تبصرتون اون روشنگری از مسموعات، یعنی از شنیده های عرب است آمدن وزن فعله و فعله برای مره، یعنی برای مفهوم یک مرتبگی در قول گوینده که میگه حج فلانون حجتن، یعنی چی؟ حج انجام داد فلان یک مرتبه. یا رأیته رؤیتن، یعنی چی؟ دیدم او را یه مرتبه دیدن، مفهوم مره اراده میکنه. مع ارادت المره فی کل المثالین، با اراده شدن مره یک مرتبگی در هر دو مثال. اینو مثلا ملاحظتون، یه ملاحظه هم اینجا ارائه بدید، توجهی هم بکنید. تساغ المصدر والهیئه من المصدر الاصلی فقط من الوان مصابه. آقایون اینی که ما میگیم بیا بر وزن فعله بیار مصدر تو یا فعله بیار، منظورمون موادیه که تو مصدر اصلی به کار رفته. فقط مصدر هیئت و مصدر مره از مصدر اصلی ساخته میشن. دیگه نگید آقا من از مصدر صناعی هم میسازید، از مصدر میمی هم میسازید، نه اینا نیستن. ساخته میشود مصدر مره و هیئت از مصدر اصلی فقط، من انواع مصادر، از بین انواع مصادری که ما داریم فقط مصدر اصلی ملاکه. ملاحظتون اخرى، یه ملاحظه دیگه، الهیئتو المصدر الدال على الهیئته و ان کانت تفید نوع الفعل ایضا لکن لبیان نوع الفعل اسالیب اخرى تضاف الى هذا الاسلوب لا تتصل به بحثنا صرفی و المتکفل لبیانها علم و نحوه. آقایون دقت کنید اینجا، آقا برای فهماندن بله مصدر مره، ببخشید مصدر هیئت، راه‌های دیگه هم داریم، چنانچه تو فضای مفعول مطلق هم می‌خونیم، مفعول مطلق نوعی که اساساً میشه اونا رو مطرح کرد، ولی چون بحث نحوی بوده، علم نحو متکفل بیان اون راه شده، دیگه ما اینجا مطرح نمی‌کنیم. الهیئت و هیئت یعنی چی؟ یعنی المصدر الدال على الهیئت، مصدری که دلالت بر هیئت می کند و ان کانت تفید نوع الفعل ایضا، اگرچه فایده می دهد نوعی از فعل ایضا، یعنی نوعی از فعل رو به ما فایده می ده این هیئته، این مصدر هیئت، لکن لبیان نوع الفعل اسالیب اخرى، لکن برای بیان کردن نوع فعل راه های دیگه هم داریم، روش های دیگه هم داریم. تضاف الى هذا الاسلوب، که اضافه می شوند این اسالیب، اگه غلط چاپی داره اصلاح کنید، به این اسلوب لا تتصل به بحثنا صرفی، که متصل به بحث ما که صرفی است نمیشن، اونا مباحث نحوی هست. والمتکفل لبیانها علم و نحوه، اون علمی که متکفل بیان اون اسالیب و روش ها شدن، اون علم نحوه، ربطی به علم صرف نداره. حالا قصدمون بود این المصدر المعولم بخونیم، ولی چون وقت کمه انشالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.